ساعت 15. سلام شنوندگان عزیز، هومن عسکری هستم با آخرین خبرها از رادیو فردا. رهبر جمهوری اسلامی تمایل رئیس جمهور آمریکا برای معامله با ایران را رد کرد. وزارت خارجه ایران سفر نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه به تهران را تایید کرد. دونالد ترامپ میگوید آتش بس در غزه همچنان برقرار است. علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز دوشنبه در یک سخنرانی تمایل دونالد ترامپ برای گفتگو و معامله با ایران را رد کرد و گفت معامله ای که با زورگویی نتیجه آن از پیش معلوم باشد معامله نیست بلکه تحمیل است.
میگه من اهل معامله ام، میخوام معامله کنم، با ایران معامله کنیم. معامله ای که با زورگویی نتیجه او از پیش معلوم باشه معامله نیست، تحمیله و ملت ایران زیر بار تحمیل نخواهد رفت.
رهبر جمهوری اسلامی همچنین اظهارات اخیر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در اسرائیل را یاوه‌گویی خواند و گفت آن اظهارات برای این بود که به اسرائیل روحیه بدهد. آقای خامنه‌ای در این سخنرانی با اشاره به موشک‌های شلیک شده از سوی ایران به اسرائیل در جریان جنگ 12 روزه آنها را ساخت جوانهای ایران خواند و گفت نیروهای مسلح ما اگر لازم باشد در وقت دیگری هم از آنها استفاده می‌کنند. سخنگوی وزارت خارجه ایران سفر نماینده ویژه ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به ایران و دیدارهایش با مقامهای جمهوری اسلامی را تایید کرد. اسماعیل بقایی روز دوشنبه بدون ارائه جزئیات بیشتر گفت نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه به منظور رایزنی با مقامهای ایرانی در تهران است. در همین حال خبرگزاری تسنیم گزارش داد که علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران عصر روز دوشنبه با نماینده ویژه ولادیمیر پوتین دیدار می‌کند. سفر این مقام دولت روسیه چند روز پس از دیدار علی لاریجانی با ولادیمیر پوتین در روسیه انجام می شود. رسانه های ایران گفته بودند که در آن سفر پیام رهبر جمهوری اسلامی به رئیس جمهور روسیه داده شده. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در واکنش به درگیری های تازه در غزه و احتمال از سرگیری جنگ در این باریکه گفت که آتش بس در غزه همچنان برقرار است. آقای ترامپ بامداد دوشنبه در پاسخ به پرسشی درباره تیراندازی نیروهای گروه افراطی حماس به سمت نظامیان اسرائیلی و بمباران متقابل اسرائیل احتمال داد که به گفته او شورشی‌ها در گروه حماس مرتکب این حمله شده باشند و ادامه داد که شاید رهبری این گروه در آن نقش نداشته باشد. حماس در فهرست گروه‌های تروریستی آمریکا و اتحادیه اروپا است. پیشتر ارتش اسرائیل از توقف حملاتش خبر داده و گفته بود طبق دستور رهبری سیاسی و در پی یک سری حملات مهم به رعایت آتش بس بازگشته و در این حال هشدار داد به هر گونه نقض توافق با قدرت پاسخ خواهد داد. دولت اسرائیل هم اعلام کرده که روز دوشنبه گذرگاه‌های مرزی با غزه را باز می‌کند و تحویل کمک‌های بشردوستانه از سر گرفته خواهد شد. دیدبان حقوق بشر روز دوشنبه با اشاره به مرگ 3 زن زندانی در زندان غرچک نسبت به شرایط زندان‌های ایران ابراز نگرانی شدید کرد. این نهاد حقوق بشری در بیانیه خود با نام بردن از سودابه اسدی، جمیله عزیزی و سمیه رشیدی مرگ آنها در بازداشت را نمایشگر نقض حق حیات زندانیان توسط مقام‌های ایران دانسته که از طریق محرومیت از مراقبت‌های پزشکی انجام شده. دیدبان حقوق بشر مرگ این زندانیان را نمونه‌هایی از تازه از سیاست دیرینه مقام‌های ایرانی در محروم کردن زندانیان از مراقبت‌های پزشکی و از جمله رفتارهای وحشیانه‌ای خوانده که به گفته این نهاد جان زندانیان ایرانی را در معرض خطر قرار می‌دهد. دیدبان حقوق بشر در بیانیه خود از مقام‌های جمهوری اسلامی خواسته تا فوراً مراقبت‌های پزشکی به موقع و کافی از جمله درمان‌های تخصصی در خارج از زندان‌ها را برای همه زندانیان فراهم کنند. طی هفته‌های گذشته گزارش‌های مختلفی از شرایط نامناسب زندان غرچک منتشر شده است. همزمان با ادامه عملیات پلیس فرانسه برای یافتن سارقان موزه لوور پاریس، روز دوشنبه وزیر دادگستری این کشور وجود نقص‌های امنیتی در حفاظت از این موزه معروف جهانی را پذیرفت. جرالد دارمانین گفت آنچه مسلم است این است که ما شکست خورده ایم. او با اشاره به استفاده آشکار سارقان از جرثقیل برای سرقت از موزه لوور به رادیو اینترفرانس گفت این اتفاق به فرانسه چهره‌ای وحشتناک داد. مقام‌های فرانسه روز یک شنبه تایید کردند که گروهی از سارقان 8 قطعه جواهر سلطنتی گرانبها را از موزه لوور در قلب پاریس دزدیدند. به دنبال وقوع این اتفاق موزه لوور از روز یک شنبه تعطیل شده. تیم‌های مختلفی از واحدهای گوناگون پلیس فرانسه در جستجو برای یافتن سارقان و بازگرداندن جواهرات سرقت شده به موزه لوفر هستند. این سرقت واکنش‌های گسترده‌ای در فرانسه پیرامون کمبود اهمیت در موزه‌های این کشور برانگیخته. ایران صادرات برق به افغانستان و پاکستان را از سر گرفته. همزمان سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس هشدار داده که در صورت کمبود گاز نیروگاه‌ها ناچار هستند دوباره به مصرف مازوت روی بیاورند. جزئیات بیشتر در گزارشی از سپیده بهکام.
چند سالی است که مردم ایران در گرمای تابستان با خاموشی‌های گسترده و در سرمای زمستان با کمبود شدید گاز دست و پنجه نرم می‌کنند. با وجود این شرایط دولت تصمیم گرفته صادرات برق به افغانستان و پاکستان را از سر بگیرد. مصطفی رجبی مشهدی مدیر عامل شرکت توانیر اعلام کرده میزان صادرات برق به این دو کشور حدود 150 مگاوات است، در حالی که ایران همزمان نزدیک به 450 مگاوات از ارمنستان و ترکمنستان برق وارد می‌کند. کارشناسان بر این باورند که صادرات برق در این شرایط فشار بر نیروگاه‌ها را افزایش می‌دهد و استفاده از مازوت و سوخت مایع را تشدید می‌کند. آرش نجفی رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران هشدار داده است که مصرف بیش از حد مازوت باعث آلودگی شدید و هزینه‌های بالای اقتصادی می‌شود. در دو سال گذشته بیش از 14 میلیارد دلار سوخت مایع برای نیروگاه‌ها مصرف شده. آقای نجفی تأکید کرده تا زمانی که صنایع داخلی برق پایدار ندارند، اولویت باید کاهش مصرف گاز خانگی و جلوگیری از مازوت سوزی باشد. سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس نیز هشدار داده که در صورت کمبود گاز نیروگاه‌ها ناچارند دوباره به سوخت مازوت روی بیاورند و اگر مصرف گاز خانگی کنترل نشود خاموشی‌های گسترده در زمستان اجتناب ناپذیر خواهد بود. چرخه ناترازی انرژی، کمبود گاز و مازوت سوزی هر سال با آغاز فصل سرما تکرار می شود و تا زمانی که برنامه جامع برای تأمین گاز و کاهش استفاده از سوخت مایع اجرایی نشود، آلودگی و فشار اقتصادی ادامه خواهد داشت.
سپیده بهکام بود.
رادیو تنها رادیو فردا. یادتون نره.
بیش از 800 نفر از فعالان سیاسی، مدنی، فرهنگی و هنری و روزنامه‌نگاران داخل و خارج ایران با انتشار بیانیه‌ای مشترک حمایت خود را از اعتصاب زندانیان زندان قزل‌حصار اعلام کردند و نسبت به گسترش اعدام‌ها در ایران هشدار دادند. در این بیانیه با اشاره به کارزارهای سه‌شنبه‌های نب اعدام و اعتصاب قضای زندانیان قزل‌حصار، سیاست اعدام ابزاری برای تداوم خشونت سازمان یافته و نشانه‌ای از ناتوانی حکومت در اصلاح اجتماعی دانسته شده. امضا کنندگان بیانیه از مردم ایران، اندیشمندان، وکلا، هنرمندان و کنشگران مدنی در داخل و خارج ایران خواستند تا در برابر این روند بنوشته آنها ضد انسانی سکوت نکنند. یک هواپیمای باری هنگام ورود در فرودگاه بین المللی هنگ کنگ دچار سانحه شد و با انحراف از باند در اثر برخورد با یک خودرو به آبهای کنار فرودگاه افتاد. در اثر این حادثه دو تن از نیروهای امنیتی فرودگاه که داخل خودرو بودند کشته شدند. این هواپیما از نوع بوئینگ 737 و متعلق به خطوط هوایی ترکیه بود و از دبی به هنگ کنگ می رفت. گزارش شده تمام 4 سرنشین این هواپیما زنده ماندند. خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز یکشنبه اعلام کرد فردی که به اتهام جاسوسی برای اسرائیل متهم شده بود روز شنبه در شهر قم اعدام شده. این خبرگزاری به نقل از یک مقام قضایی اعلام کرده که این فرد با سرویس اطلاعاتی اسرائیل مرتبط بود و اطلاعات طبقه بندی شده را در اختیار موساد قرار میداد. در گزارش این خبر بدون نام بردن از فرد اعدام شده و مشخصات او گفته شده که او فعالیت خود را از مهر 1402 آغاز کرده بود و در بهمن همان سال بازداشت شد. ایران که خود را درگیر یک جنگ اطلاعاتی 10 ساله با اسرائیل می‌بیند، افراد زیادی را که به تسهیل عملیات و ارتباط با سرویس اطلاعاتی اسرائیل متهم بودند، به طور غیرعلنی بازداشت، بازجویی، محاکمه و اعدام کرده است. و بدین ترتیب به پایان این بخش کوتاه خبری رادیو فردا می‌رسیم. از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید، از شما سپاسگزارم.